الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
آرمان شهر
به نام خداوند بخشنده مهربان، صاحبان امروز و فردای ایران و انقلاب، سلام و درود بر شما در شامگاه یوم الله 22 بهمن ماه، در اولین روز از 43 سال حیات انقلاب اسلامی. آرمان شهر رو میشنوید از رادیو جوان. سال روز طلوع فجر انقلاب اسلامی بر همه شما مبارک. با توجه به این که حالا به علت شیوع ویروس کرونا و ملاحظات و رعایت‌هایی که برای جلوگیری از گسترش این ویروس باید در نظر می‌گرفتیم، در شرایط متفاوتی نسبت به سالهای پیش بودیم، اما امسال هم مثل همیشه مردم عزیزمون با حضور خودشون در راهپیمایی خودرویی و موتوری در 22 بهمن ماه با رعایت تمامی پروتکل‌های بهداشتی نشون دادن که پای انقلاب و آرمان‌های مقدس اون هستن و در هر شرایطی متناسب با اون شرایط حمایت خودشون رو از انقلاب و از نظام مقدس جمهوری اسلامی نشون میدن. امیدوارم که مسئولان هم قدر چنین مردمی رو بدونن و بهترین ها در 43 سال انقلاب نصیب این ملت و این مملکت باشه. امشب هم در آرمان شهر رادیو جوان در ادامه بازخوانی نگاه تمدنی انقلاب اسلامی به آرمان‌ها درباره انقلاب اسلامی و تحقق آرمان آزادی انشاءالله با هم صحبت میکنیم حدود 40 دقیقه آینده رو. اینجا در استودیو در خدمت کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام سید عباس نبوی، عضو شورای راهبردی طراحی الگوی پیشرفت هستیم. حاج آقا سلام و درود، خیلی خوش آمدید، شب شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت یکایک شنوندگان عزیز خصوصا جوانان سلام عرض میکنم و سلام و شب بخیر خدمت شما دستندرکاران و عوامل برنامه در خدمتتون هستم.
متشکرم و درود بر شما. همچنین در خدمت آقای دکتر شریف لکزایی هستیم، دانشیار گروه فلسفه سیاسی و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. آقای دکتر سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، همکارانتون و همه جوانان و مردم شریف ایران و تبریک عرض میکنم آغاز 43 سال پیروزی انقلاب اسلامی رو.
سپاسگزارم از شما، ممنونم. روی موج اف ام ردیف 88 همراه آرمان شهر باشید با موضوع انقلاب اسلامی و تحقق آرمان آزادی.
بسم الله الرحمن الرحیم.
امروز ملت ایران پر انگیزه است و به سمت هدفهای بزرگ روانه است.
اگر ملت ایران بخواهد اون هدفها برسد، باید راه امام بزرگوار را درست بشناسد، نگذارد شخصیت امام را تحریف کنند. اون راهی که میتواند مانع از این تحریف بشود بازخوانی اصول امام است. امام معتقد به استقلال کشور بود، معتقد به رد سلطه کشور بود.
این ملت دست رد به سینه همه زد و ایستاد و گفت استقلال را ما میخواییم، آزادی را ما میخواییم.
استقلال یعنی آزادی در مقیاس یک ملت.
این معنای استقلاله.
باید ارزش‌های انسانی را از اینجا به همه جا صادر کنید و استقلال خودتون را همه دور، استقلال فرهنگی، استقلال اقتصادی، استقلال اجتماعی، همه اینها را باید شما محکم نگاه دارید.
متاسفانه هستند کسانی که تئوری سازی می کنند برای نفی استقلال کشور، تئوری سازی می کنند استقلال رو گاهی به انزوا معنا می کنند، گاهی به این عنوان که امروز استقلال کشورها یک ارزش به حساب نمیاد قلمزنی می کنند و حرف می زنند. این حرفا هم پخش میشه در بین جامعه. این یک غلط بزرگ، یک خطای بسیار مهم و خطرناک است.
این شعار نه شرقی و نه غربی که در همه قشرهای ملت از اون روستاهای دور افتاده تا مرکزها به گوش می‌خورد و هر روز همین انداز است.
دشمن ما در طول این سالها بسیاری از فعالیت‌هایی که علیه کشور ما و ملت ما کرده است برای این بود که خرچه در استقلال به وجود بیاورد، چه تحریم چه تهدید، اینا استقلال رو هدف گرفته‌اند. باید همه هوشیار باشند، بدانند که هدف‌های دشمن چیه، بدانند که هدف‌های دشمن چیست.
21:08 شب شما بخیر باشه. گفتگوی امشب رو آغاز میکنیم با دو مهمان عزیز حاضر در استودیو، حاج آقا نبوی گرامی. این پرسش مطرح است که ایده و هدف انقلاب اسلامی از بیان شعار و آرمان آزادی چه بوده و تفاوتش با مفهوم آزادی در تمدن غرب چیه؟
بله، خب امشب 12 شبی است که این برنامه زنده داره اجرا میشه.
بله،
بنده توفیق دارم خدمت شنوندگان عزیز هستم و بحث‌های متنوعی مطرح شد. اساتید گرامی تشریف آوردن و امشب هم در خدمت های دکتر لکزایی هستیم، بحث رو جلو میبریم. خب چون بحث آزادیه، حالا نمیدونم اینجوری بگم که دیگه ما آزادیم، که همچنان آزاد بحث کنیم دیگه. حالا
بله، دیگه آزادی با در نظر گرفتن،
آره، شنوندگان هم همراهی کنند دیگه، یه مقداری آزادتر بحث کنیم.
در خدمت شما.
از میشی که ببینید، واضح بود که انقلاب اسلامی 3 رکن اصلی رو ملت داشتن فریاد میزدن: استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. بنابراین آزادی خیلی مسئله مهمیه، یعنی اینکه آزادی ها در جامعه چجور تعریف بشه، چجور مدیریت بشه، چجور فضا باز بشه، چجور فضا منقبض بشه، محدود بشه، خیلی بحث مهمیه و ما از اول پیروزی انقلاب تا امروز با این مسئله دائما مواجه بودیم. نظری پردازی شده، اندیشه ورزی شده، در فلسفه سیاسی مغرب زمین خیلی بحث شده، اونها نظریات فراوانی داشتن. الان این جوامعی است که درست کردن، مشخصه حد و حجم آزادی، مشخصه یک جاهایی حالت محدود و انقباضی خیلی عجیب غریبی دارن. اینکه مثلا کسی در مورد انکار هولوکاست بیاد در اروپا حرف بزنه، بعد برن 20 سال زندان برش ببرن. یک جایی هم اونقدر آزادی رو باز کردن و یله و رها کردن که اگر مردی زنی در یک زندگی مشترک، همراهی مشترک، لطمات شدید به هم وارد کنن، تلقی این باشه که خب حالا آزادن دیگه، زندگی و آزادی و هر جور میخوان رفتار میکنن. اجمالا آزادی در 3 شاخه قابل بحث هست: یکی آزادی عقیده است، دوم آزادی بیان هست و سوم آزادی رفتار. آزادی عقیده و فکر یک آزادی تکوینی است، یعنی کسی نمیتونه در موردش کاری انجام بده، این به صورت ذاتی هست. کسی که در افکار دیگری بود نمیتونه ورود و رسوخ کنه بدون او داره چی فکر میکنه یا عقیدهش چیست واقعا. تا بیان نشود وارد محدوده مسئله اجتماعی و مسئله عمومی نمیشه. بنابراین اون قسمت رو چندان لازم نیست بهش بپردازیم، یه بحثی جداگانه و باید مستقل بحث بشه. حالا عقایدی هستن، کسانی فکر و عقیده‌ای دارن، ممکنه فاسد باشه، ممکنه غلط باشه، ممکنه به هر حال ایرادهایی داشته باشه. این نوع عقاید تا زمانی که در فکر طرف، ذهن طرف، قلب طرف، کاریش نمیشه کرد، هست، موجوده و بشر به انواع و اقسام سمت و سوها میره. همه بحث از اونجایی آغاز میشه که در مورد آزادی بیان و آزادی رفتار میخواییم در جامعه مباحثی رو دنبال کنیم. اون چیزی که بنده میخوام برش تأکید کنم و به خصوص این چند سال اخیر یک مقداری قاعده و فرمولش در نظام مدیریتی اجتماعی ما پیدا شده، قبلا یه قدری گم بود از همه طرف، هم از طرف فعالان اجتماعی، فعالان سیاسی، سیاستمداران، مدیران، هم از طرف بخش قضایی، بخش انتظامی، از یه مقداری سردرگمی وجود داشت. اما در این چند سال اخیر مسئله پیدا شده و اون این که آزادی باید همگام با مسئولیت باشه. هر کس هر رفتاری رو انجام میده باید مسئولانه باشه، یعنی مسئولیت اون کاری که میکنه به عهده بگیره و بنابراین حرفی میزنه مسئولیتش رو به عهده بگیره، کاری انجام میده مسئولیتش رو به عهده بگیره. و با این مسئولانه تلقی کردن از دو سو باید حرکت کنیم و مسئله رو هرچه بهتر و هرچه دقیقتر و درستر دنبال کنیم. یکی این که مسئولانه بودن نسبت به کلیت سرنوشت جامعه. نمیشه کسی بگیم مفاسد در جامعه هست، مثلا اختلاس میشه، بخور بخور میشه، بگیم هیچ کسی چی نگه چون که یه قوانینی حالا نظارت هایی هست. نه، این از اون طرف باید سرنوشت جامعه رو دید، مسئولیت سرنوشت جامعه مهمه، حیاتی است. از این طرف هم نمیشه اینطوری گفت که حالا هر کس هر چی رو دید تحت عنوان اختلاس و تحت عنوان بخور بخور بیاد فریاد بزنه، بسیاری از مواردی رو مطرح کنه که وقتی رسیدگی بشه ببینن که یک مسئله خیلی طبیعی و قانونی هستش. این مسئولیت باید از دو سر حرکت کنه، هم از سمت مدیریت آزادی در جامعه، هم از سمت اون کسانی که فعالانن در این بخش. مسئولانه بودن شعب و شاخه‌های مختلفی داره. حالا آقای دکتر لکسایی وارد بحث بشن، بعد من در قسمت بعدی عرض میکنم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. نکات خیلی مهمی رو آقای استاد نبوی مطرح فرمودن. من به نظرم میسه با ایشون هم عقیده هستم. اون شعار اصلی انقلاب آزادی بوده و یک جور فکر میکنم اگر بخوای مقایسه بکنیم با اون چه که در صدر اسلام بود و پیامبر در واقع مردم رو دعوت میکرد به توحید، همون جمله معروف هست دیگه، آیه کریمه لا اله الا الله، قولوا لا اله الا الله تفلحوا. خب این یعنی نفی همه خدایان و به تعبیری اگر بخوام به مبنای هستی شناسی آزادی همینجا اشاره بکنم، در واقع یک تفاوت بسیار مهمی که آزادی در اندیشه های اسلامی داره با اون چه که در لیبرالیزم و در غرب در واقع و اندیشه های غربی مطرح میشه، همین بخش در واقع توحیدی بودنش. منتها حالا از جهتی اگر بخوایم هدفش رو در واقع مطرح بکنیم، فکر میکنم یک بخش اصلی در واقع این هدف آزادی سیاسی بوده، حالا ذیلش اون بخشی که آجاهان فرمودن هست. آزادی سیاسی یعنی چی؟ یعنی این که مردم صاحب نقش و اثر باشن و بتونن در واقع مدیران جامعه رو انتخاب بکنن، نسبت به مدیران جامعه اگر اعتراضی دارن، انتقادی دارن مطرح بکنن، از طرفی خودشون رو هم در معرض در واقع این انتخاب قرار بدن که برای پست‌های سیاسی و مناصبی که به هر حال در جامعه طراحی شده بر اساس قانون اساسی بتونن در معرض رأی‌گیری و انتخابات در واقع قرار بدن. بنابراین هدف یک نوع تعیین سرنوشت بود. هدف از این شعار آزادی این بود که مردم بتونن در امور خودشون، امور اجتماعی خودشون مشارکت بکنن و این به نظرم نکته بسیار مهمیه که به هر حال به نوعی هدف ارتقای انسان هست، ارتقای اجتماعی انسان هست و حساسیتش در واقع نسبت به سرنوشت خودش. خب این یک خواست دیرینی هم بود، به هر حال حداقل در دوره معاصر از دوره مشروطه یا حتی قبلش ما ببینیم که این خواست به عنوان یک خواست اصلی و اصیل مطرح شد. حالا انقلاب مشروطه بحث حریت و مساوات در واقع در صدرش مطرح بود، همچنان این تداوم داشت تا انقلاب اسلامی که به هر حال باز هم آزادی و استقلال به یک معنای دیگری در واقع اتفاق افتاد و حالا در بخش‌های بعدی راجب صحبت می‌کنم که به هر حال نفی استبداد و این تعیین کنندگی انسان در سرنوشت خودش هدف اصلی شعار آزادی بود که به هر حال اون چه که در قانون اساسی هم در واقع این رو تایید میکنه، به نظرم همین بخش حالا عنصر آزادی سیاسی فکر میکنم هست که حالا عنصر آزادی سیاسی یا خود در واقع آزادی سیاسی به عنوان چون مادر آزادی ها تلقی میشه، خیلی از بخش های دیگر آزادی در واقع از ضمن و ذیل آزادی سیاسی نشأت میگیره و مطرح میشه. به نظرم یک بعد بسیار مهمش و هدف اصلی این در واقع شعار اصلی انقلاب اسلامی همین تعیین کنندگی و واقعیت بخشی این عنصر تعیین سرنوشت مردم بود.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما و ممنونم از شما که همراه آرمان شهر رادیو جوان هستید.
مسئولان فرهنگی باید مراقب رخنه فرهنگی باشند. رخنه های فرهنگی بسیار خطرناک است، باید حساس باشند. یک سوالی اینجا ممکنه مطرح بشه، بگن خب شما میگید حساس باشند مسئولین کشور، چقدر حساس باشند؟ آیا این با آزادی که از شعارهای انقلاب است و جزء پایه‌های جمهوری اسلامی است منافاتی ندارد؟ نخیر، با آزادی هیچ منافاتی ندارد. آزادی غیر از ولنگاری است، آزادی غیر از رهاسازی همه ضابطه هاست، آزادی که نعمت بزرگ الهی است خودش دارای ضابطه است. بدون ضابطه آزادی معنی ندارد. اگر چنانچه کسانی هستند در کشور که برای شیشه به ریشه ایمان جوانان زدن دارن تلاش میکنن، نمیشه این رو تماشا کرد به عنوان اینکه این آزادی است. همچنانی که اگر هروئین و بقیه مواد مسموم کننده بدن و بدبخت کننده خانواده ها رو کسی بخواد بین اون توضیح کنه، نمیشه بی تفاوت نشست. نمیشه بی تفاوت نشست. ببینیم کسانی با استفاده از هنر، با استفاده از بیان، با استفاده از ابزارهای گوناگون، با استفاده از پول راه مردم رو بزنند، ایمان مردم رو مورد تهاجم قرار بدن، در فرهنگ اسلامی و انقلابی مردم رخنه ایجاد کنن، ما بنشینیم تماشا کنیم بگیم که آزادی است؟ این آزادی در هیچ جای دنیا نیست. فرهنگ یک کشور مثل هواست، اگر این هوا تمیز باشد آثاری دارد در بدن شما، اگر این هوا کثیف باشد آثار دیگری دارد.
متشکرم از همراهی شما. ساعت 21:20 است و اینجا رادیو جوان. از عهد مشروطه تا امروز اختلاف نظر پیرامون معنا و مفهوم و مصادیق آزادی به یک مناقشه دامنه‌دار بین جریان‌های فکری حاضر در ایران منجر شده، مناقشه‌ای که همچنان هم ادامه داره و از اونجا که آزادی در کنار استقلال یکی از دو آرمان اصلی انقلاب اسلامی بوده، نمیشه به سادگی از کنار این مناقشه گذشت. حاج آقا نبوی گرامی، این ایده و آرمان آزادی با توجه به برخی محدودیت‌ها و نقض شدن برخی آزادی‌های فردی و اجتماعی و سیاسی، به نظر شما تا کنون به چه میزان محقق شده و موانع و مشکلات پیش روی تحقق این آرمان در شرایط امروز چیه؟
تجربه‌ای که در این به خصوص دهه اخیر ما داشتیم این بوده که برای اینکه آزادی به عنوان یک مؤلفه اصلی در مسیر حرکت سیاسی بخش‌های مختلف، گروه‌ها، احزاب بتونه مورد ارزیابی قرار بگیره، ما با وضعیتی مواجه بودیم که دائما احزاب علاوه بر آزادی یا جمعیت هایی که میخواستن بیان به سمت اینکه قدرت در دست بگیرن، دولت تشکیل بدن، مجلس در دست بگیرن، علاوه بر آزادی یه چیزایی قاطیش میکردن. یعنی احساس میکردن این با این آزادی مسئولانه کافیشون نیست که کاراشون رو پیش ببرن، یک مقداری قدرت، یک مقداری فشار، یک مقداری اذیت و آزار سیاسی، یک مقداری به هم ریختن میز حرکت سیاسی در مسائل جامعه، اینا دائما قاطی میشده. البته این در حرکت سیاسی در دنیا همیشه در رقابت سیاسی این مسائل هست، اما در کشور ما به خصوص در این دو دهه اخیر خیلی تشدید شده این ماجرا. خیلی حالت عجیبی اتفاق افتاده، یعنی الان شما ببینید همین دولت موجود بعد از مدتی که الان تو سال 12 مرداد 1400 دولت تحویل میده و مثلا یحتمل و احتمالاً که دولت از سنخ و از ورژن این دولت نباشه، دولت بعدی، بلافاصله اینایی که از فضای قدرت میان کنار هی مصاحبه میکنن، فریاد میزنن آزادی نیست. از این یک گرفتاری عجیبی در کشور ما اتفاق افتاده. این به خاطر اینکه احساس میکنن اون موقعی که قدرت رو دارن، اون موقعی که مدیریت رو دارن، اونا رو میتونن چاشنی حرکت های خودشون بکنن، بعد از آزادی های متناسب با اون استفاده کنن. اما وقتی میز واگذاشتن و اومدن کنار، دیگه نمیتونن اون کاری که میخوان انجام بدن، فریاد میزدن که وا آزادی و سر صدا بلند میشه. در بخش اجتماعی هم ما با یک چنین مسئله مواجه هستیم. الان ببینید غرب با یک تناقض اساسی در این قسمت مواجهه، یعنی اجازه میده که مثلا این همه عریانی در جامعه اتفاق بیفته، بعد عوارض این عریانی که در بخش‌های از جامعه به وجود میاد آثارش رو میگذاره، رفتارهای عکس العملی اتفاق میفته، میخواد از لحاظ برخورد و کنترل و مسائل قضایی این رو مهار کنه. خب این شدنی نیستش. حتی ما با وضعیتی مواجه هستیم که الان بعضی از دادگاه در آمریکا، در انگلیس میان اون کسانی که موجب آزار مثلا خانومی، دختر خانومی چیزی شدن، میان تبرئه میکنن، میگن این وضعیتی اتفاق افتاده لاجرم به چنین رفتارهایی منتهی میشه. خب این یک تناقضه. آزادی وقتی مسئولانه باشه، مسئولیتش در درون خودشه، نباید به صورت رانتی و دوپینگی و از بیرون چیزایی بهش اضافه کرد، فرقی نمیکنه. اینکه مثلا ما فکر کنیم بخشی از روحانیت وقتی میان در عرصه سیاسی خودشون پیدا نمیکنن، یه جوری حرف میزنن که اصلا انگار این که آزادی مطلق الان مال ایناست، هر چی دلشون میخواد میتونن بگن. آقا از امام یاد بگیرید، از امام راحل یاد بگیرید، از رهبر معظم انقلاب یاد بگیرید. آزادی باید مسئولانه باشه، با همه جهاد باشه. یا بعضا مثلا کسانی که در عرصه مدیریت دولتی، بعضی شیخ الوزرا اصلا خیلی طولانی زمان یه موقع هر چی میخوان به خبرنگار میگن. خب آقا حواستون باشه، نمیشه که شما به خبرنگار چون قدرت داری هر چی بگی، خبرنگاری که میخواد ازت سوال کنه نتونه چیزی بگه، فردا هم برید مثلا شکایت ازش تنظیم کنید و در دادگاه بخواید تعقیبش کنید. اگر مسئولیتی که در درون خود آزادی نهفته است، همه کسانی که به کار میبرن، چه مردم به طور طبیعی، چه دولت مردان، چه نمایندگان مجلس، چه بخشهای دیگر حکومت، چه روحانیت که در مسائل اجتماعی حکومتی حضور داره، اون وقت ما میتوانیم به سمت یک مسیر حرکت مناسبی پیش بریم، از این رانت و از این حالت مزیت‌های اضافی در بخش آزادی استفاده نکنیم، جامعه یاد بگیره که از این آزادی مسئولانه میتونه استفاده کنه.
بله، عرض کنم خدمت جناب عالی، اون آزادی مسئولانه، البته آزادی همراه با مسئولیت باید باشه، یعنی واقعش نمیشه جدا کردیم رو، و خب طبیعیه که روش تاکید بیشتری هم بکنیم. ولی در پاسخ به پرسش جناب عالی که فرمودید حالا چرا تحقق کاملی پیدا نکردیم، تحقق کامل که شاید محال باشه، ولی من به نظرم میاد که ما صورتهای آزادی رو خوب ترسیم کردیم. مثلا در قانون اساسی انواع مختلف آزادیها به رسمیت شناخته شده، آزادی در واقع هم رأی، انتخابات، آزادی سیاسی و آزادیهای در عرصه بیان و عقیده و حتی بخشای اقلیتها و حتی در مناسب در واقع سیاسی، یعنی یک نماینده میتونه مسئولیت داشته باشه در پرداختن به مسائل و مشکلات جامعه خودش. بنابراین صورت آزادی خیلی خوب ترسیم شده، منابعی هم که داریم، آثار و کتابها و مقالاتی هم که تو این زمینه داریم، فرمایشات بزرگان انقلاب، خود حضرت امام، مقام معظم رهبری، اینها هم در سطح خیلی خوبی مطرح شده. ولی من به نظرم میاد این نقص هایی که وجود داره به خاطر اینه که خب ما در واقع باید این به آموزش و آموختن آزادی هم توجه بکنیم، بالاخره باید تمرین بکنیم. ما کجا تمرین کردیم؟ ما تو این 115 سالی که از دوره مشروطه تا الان در واقع در این جامعه گذشته و این تاریخ رو داریم مرور میکنیم، دائم با این به اصطلاح گزاره هرج و مرج و نظم یا استبداد و امنیت در واقع مواجهه داشتیم و این خودش آسیب میزنه. حالا البته این 42 سال هم قابل تحلیله، یعنی شما در 10 سال اول انقلاب با جنگ تحمیلی 8 ساله مواجهه داشتید و گروهک هایی که به هر حال حضور داشتن و این جامعه رو متشتت میکردن و اجازه این تمرین رو ندادن و این تمرین در واقع متوقف شد. بنابراین در یک بخشی من فکر میکنم اگر به این بخش، یعنی نهادی شدن آزادی، ما توجه بیشتری بکنیم و همین امروز هم اگر واقعا به این بخش توجه بشه که در واقع این آزادی تعمیق پیدا بکنه، در رفتارهای ما نشون داده بشه، اون آزادی مسئولانه که جناب استاد نبوی فرمودن، به نظرم اینجا تو رفتارهای ما باید خودشو نشون بده که از اون صورت رسمی و قانونی آزادی ما تو صورتهای رفتاریمون هم در واقع این به صورت یک واقعیت اجتماعی در بیاد. و طبیعتاً دولت مردان و کارگزاران همونطوری که آجا فرمودن سهم اصلی دارن در این بخش. به هر حال دولته که میتونه تضمین بکنه آزادی هایی رو که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده. این فکر میکنم یک نقطه مهمیه که اگر روش ما بایستیم و اون رو از نو خانش بکنیم و در بافت اجتماعی خودمون اون رو بتونیم تعمیق ببخشیم، این میتونه کمک بکنه که این نقص ها برطرف بشه. ولی ما شاهد هستیم که به هر حال هر روزه این بخش ها داره نقض میشه و اون چی که در واقع ضرر میکنه خود ما هستیم، خود جامعه هست و به هر حال مسیر در واقع پیشرفت رو خیلی کند در واقع حرکت میکنه.
خب حالا قسمت آخر بحث رو من فکر میکنم اختصاص بدیم به یک مطلبی که من میخوام یک کمی غیر مترقبه مسئله رو مطرح کنم و اونم بحث آزادی ابوذریست. واقعیتش اینه که جامعه اسلامی بی نیاز از آزادی ابوذری نیست. آزادی ابوذری یعنی فریاد برآوردن و هزینه هاش رو هم تحمل کردن. خب نظم اجتماعی قاعده داره، این قاعده تحت قوانینی معرفی شده، همه معین شده و در اون حالتی کسی که میاد علیه یک سازوکارهایی که نتایجش نتایج نامناسب هست فریادی میزنه، طبعا اون نظم اجتماعی باش برخورد میکنه. همه باید حواسشون جمع باشه، به خصوص جوانانی که در بحثای عدالت خواهی دنبال میکنن، باید حواسشون جمع باشه که خب طبیعیست این مسیر یک مسیریست که در حد خودش هزینه داره. اینکه فکر کنن که میتونن آزادی ابوذری رو بیان مطرح کنن و طرفهای مقابلی که دارن مطرح میشن و مشتشون باز میشه و افشا میشن و مسائلی مطرح میشه، اونا ساکت میشینن، خب اینطوری نیست. اونا میان از ظرفیت قوانین حقوقی و مسائل کیفری اونا استفاده میکنن و میرن شکایت میکنن، پرونده میشه و باید رسیدگی بشه. چه بسا در اون لحظه اول و در اون فرصت اول این شخصی که آمده از آزادی ابوذری برای عدالت استفاده کردن نتونه درست از خودش دفاع کنه، محکوم هم بشه. ما الان مواردی رو داریم که کسانی دارن دوره محکومیتشون میگذرونن و من واقعا از همین تریبون و از همین بلنگو از مسئولان قوه قضاییه هر کدوم که دستشون میرسه درخواست میکنم اینا رو علاج کنن، بهش سریع بپردازن. داره دوره محکومیتشون میگذرونه، کسی رو آمده راجع به مفاسد اقتصادیش، مسائلش، مثلا یک فعال سیاسی بوده، فعال رسانه‌ای بوده، آمده 10 سال قبل 8 سال قبل آمده مسائلی رو مطرح کرده، محاکمه شده و حکم گرفته، الان داره دوره محکومیتش میگذرونه و اون شخص که اون زمان شکایت کرده و این محکوم شده الان حکم محکومیتش آمده، الان باید 20 سال بره زندان. خب آقا زود زود این بند خدا آمد آزادی ابوذری رو استفاده کرد، فریاد زد، گفت ما داریم میبینیم یک چنین اتفاقاتی میفته، اما عدلش کافی نبود اون مقدار که بیاد اینا رو مطرح کنه. حالا 4 سال زندانش رفت، 5 سال زندانش هم رفت، به جامعه هم این خدمت کرد، آمد بالاخره این فریاد رو آمد مطرح کرد، ولی اینکه باید ادبیات رو اصلاح میکرد، ولی اینکه اگه دقت میکرد بهتر مطرح میکرد، اینقدر مثلا محکوم نمیشد، آسیب نمیدید اینجوری، ولی حالا منهای همه اینها آمده خدمت خودش رو انجام داده. الان اون شخصی که مطرح شده، او خودش اون روز اومده شکایت کرده، الان تمام پرونده‌هاش رو خود قوه قضاییه رسیدگی کرده، حکمش هم صادر کرده، مصادره اموالش هم داره میگیره، باید زندانش هم بره. این دیگه چرا باید در زندان بمونه که آزادی ابوذری اومده استفاده کرده؟ حالا هی بحث این طرف اون طرف، ما خودمونم پیگیری میکنیم که آقا بالاخره این اصلا یه جور
ثابت بشه،
باید بگید از اول مثلا این فرض کن 2-3 سالش به خاطر ادبیاتش زندان بوده، اما دیگه بقیه این که اون زمان گفتن تهمت ناروا زده، اون زمان گفتن که مسئله مثلا نادرستی رو مطرح کرده، بعدن معلوم شده که آقا این قضیه که ایشون گفت اصلا ذره‌ای بود، بعدها معلوم شد که ماجرا خیلی خیلی عمیق‌تر از این حرفا بوده. این قضیه آزادی ابوذری برای جامعه ما واقعا یک نیاز حیاتی است. امیرالمومنین علیه السلام در دورانی که بعد از پیامبر گرامی اسلام طی شد، در اون دوران بارها و بارها به انهای مختلف بر این مسئله تأکید کردن و حمایتی که حضرت از ابوذر انجام داد در این راهی که رفت. من این قسمت رو هم خواستم فضاش رو باز کنم، بالاخره فرصت آخری است در بحث
بخش کوتاهی رو بشنویم، برگردیم با ادامه همین مبحث در خدمت دوستان هستیم.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
کی امر دارن که بکشن مردم؟
ما در این مدت شیبتها دیدیم، شیبتهای بسیار بزرگ.
همونطور که امام فرمودن پیروزی نزدیک است. حالا رو پیام حضرت امام شنیدی؟
هواپیماهای دشمن به آسمان تهران رسیدند.
به تو پیوسته جنباز فداکار را هر جا هستند یار و یاور باش.
انسان ها حرند، آزادند، میخواید مردم رو مثل برده باشون رفتار بکنید، در حالی که خداوند متعال اینا را آزاد آفریده. اینا معارف اسلامی است.
سالها قبل یک جمله را شنیده بودیم، ما تکرار میکردن با اون جمله این بود که میگفتن ای آزادی به نام تو چه جنایت ها که انجام نمیگیرد. امروز حالا مصداق همین جمله را دشمنان ما دارن تحقق میبخشند،
در حالی که قبل از او به 1000 سال، یعنی 1400 سال قبل از این، اسلام این مفاهیم رو به طور روشن بیان کرده است.
در دین اجباری وجود ندارد. ممکن است برای یکی سالها طول بکشد و برای دیگری چند. این خداوند است که زمان را تعیین می‌کند.
ای پرده سیاه و از هر معلمی بهتری.
من همون چیزی هستم که خدا مقرر کرد.
این همش نشأت گرفته از همون مفاهیم اصلی و معرفتی است و منطبق با مفاهیم ارزشی است.
عزت ما پایکوب شد، عظمت ایران از بین رفت.
آقا اگر این مملکت اشغال امریکاست، پس چرا اینقدر علی‌بدن کردی؟ پس چرا اینقدر دم از تلفی میزنی؟ اگر این منتظران روشن شما هستن، پس چرا اردوها بالاترشون میکنی؟ آقا تمام گرفتاری ما از این امریکاست، تمام گرفتاری ما از این اسرائیل، از این اسرائیل آمد امریکاست.
از زمستان آغاز کردیم، آب های هم اردی بهشتی آفریدیم در بهمن.
بوی گل سوسن و یاسمن آید، از به بهاران سنون از وطن آید.
کنار هم آواز همصدایی خواندیم.
الله اکبر،
الله
هشت سال تمام غزل عشق را در مثنوی حماسه سرود. کنار هم از سنگر حوصله گذشتیم و فاتح قله های غرور و غیرت شدیم.
خونین شهر، شهر خون آزاد شد.
کنار هم در سختی و آسانی ماندیم.
با دستیابی به دانش های جدید، سوخت مجازی راکتور تحقیقاتی تهران
و امروز کنار هم دلبستگی به ایران.
سرزمین با اصالت، نومت نجید و بیکران، نومت همیشه جا به جان، یادگار عاشقان ایران.
آرمان شهر.
متشکرم از همراهی شما با آرمان شهر. در 200 سال گذشته بیشتر جنبش‌های اجتماعی ایران در مقابله با 2 تا عنصر شکل گرفتن، یکی استبداد و دیگری استعمار. مقابله با استبداد بانی آزادی خواهی و ایستادگی در برابر استعمار بانی استقلال طلبی ملت ایران بوده و انقلاب اسلامی هم از جمله همین جنبش هاست که امشب درباره آرمان آزادی داریم صحبت میکنیم. آقای دکتر لکزایی، صحبت های شما رو درباره مفهومی که حاج آقا مطرح کردن، آزادی ابوذری، بشنویم. ضمن این که دوست داریم از زبان شما بشنویم که برای حفظ و پاسداشت هرچه بیشتر از حریم آزادی چه سیاست ها و چه راهبرد هایی رو باید در پیش بگیریم.
بله، مفهوم خیلی مهمی رو آقای نبوی اشاره فرمودن، آزادی ابوذری. ببینید امروز خب این فریاد خواهی و عدالت خواهی فکر میکنم در مسیریه که در واقع از رسانه های جدید میتونه استفاده بکنه. البته هستن افرادی، نهادهایی، سازمانهایی و حتی احزابی که در واقع این رو به عنوان یک خواست اصلی خودشون باید داشته باشن و پیگیری بکنن و ظهور و بروز برسونن، ولی فکر میکنم تقویت رسانه خودش یک حرکتی، یعنی یه خبرنگاری وقتی یک فسادی رو آشکار میکنه و راجع بهش تحلیل میکنه و خبررسانی میکنه، این فکر میکنم اون چیزی که مد نظر حاج آقا هست، این اتفاقا باید تشویق بشه، باید ترغیب بشه و دیگر در واقع افراد هم ترغیب بشن که در واقع این اتفاق رو رقم بزنن که هر کجا یک خلافی در واقع فسادی وجود داشت این رو بتونن رسانه‌ای بکنن. و بنابراین اون
البته یه سری تلفن‌های گویایی رو اعلام می‌کنه هر سازمان و نهادی که اگر موردی دیدید بیاد گزارش بدید، ولی در نهایت هم هیچکدوم از این تلفن‌ها فکر نکنم.
ببینید من یه موقع تو یکی از آثارم راجع به ولایت فقیه اونجا نوشتم، بحث ولایت فقیه بود و اعتراض و انتقاد و اینها بود. یکی از بزرگان که به رحمت خدا رفتن اونجا فرمودن که اگر کسی نسبت به مثلا ولایت فقیه انتقاد داره، اعتراض داره، اینو نامه‌ای بنویسه به دبیرخانه مجلس خبرگان، اونجا یه کمیسیونی هست بررسی میکنه. ببینید من نگاه همین نیست، یعنی اینها چیزای رسمیه. بله اگر واقعا اونجوری هست ابتدا باید نهادهای رسمی مطلع بشن، ولی خیلی از مسائل وجود داره، مسائل اجتماعی، مردم هر روزه با اونها مواجهه دارن و به هر حال آشکاره. این فکر میکنم وقتی که رسانه بهش میپردازه یک نگاه تخصصی، یک نگاه در واقع جدیدی شکل میگیره که به هر حال پشتوانه رسانه رو همراه خودش داره. بنابراین اونجا فضای عمومی هست و پاسخگویی رو در واقع میطلبه. اون آزادی مسئولانه که آجا فرمودن اینجا در واقع خودشو نشون میده، اون مسئولی که اینجا مورد سوال قرار گرفته باید بیاد پاسخ بده. بنابراین رسانه امروز میتونه این نقش در واقع ابوذری رو ایفا بکنه و به هر حال تو این مسیر حرکت بکنه. ضمن این که ببینید در تکمیل این بحث که آجاها فرمودن، وقتی کسی داره ظلم میکنه و این ظلم یک ظلم اجتماعیه و به هر حال به مردم داره ستم میشه، این رو ما میتونیم با صدای بلند مطرح بکنیم و حتی در یک مورد که در آموزهای دینی غیبت مستثنا شده همینجاست، شما میتونید غیبت ظالم بکنید دیگه، این مورد استثنا هست. بخاطر چی؟ بخاطر این که داره یک ظلم اجتماعی اتفاق میفته. این ظلم اجتماعی رو رسانه و افرادی که در واقع خواهان عدالت هستن، که همه جامعه ما و مردم ما در واقع این خواست اصلیشون بوده و خواست انقلاب اسلامی بوده، این رو باید در واقع مطرح بکنن، سر بدن و طبیعتاً در واقع از این مسیر جلوی ظلم گرفته بشه. برمیگردم به اون بخش قبلی صحبتم. اونجا نوع تربیت ما هم البته تأثیرگذار هست در اینکه ما در واقع چه انسانهایی رو تربیت میکنیم. همون عرض کردم هدف اصلی و شعار اصلی آزادی این بود که انسان ارتقا پیدا بکنه. ما تو آموزش هامون چه جور انسانی تربیت میکنیم؟ اگر یه انسان عدالت خواه آزادی خواهی تربیت بکنیم، بالاخره باید تبعاتش رو بپذیریم. این انسان آزادی خواهی که با روش عدالت خواهانه تربیت شده، هر کجا خلافی ببینه و هر کجا کجروی به مشاهده بکنه، این میاد و فریاد میزنه. این نگاه ابوذری در واقع خارج از این در واقع فکر میکنم نباشه. البته مفهوم جدیدیه که خود آجاها به هر حال مفسرش هستن و توضیح میدن راجع
بهش. ببینید این چند سال اخیر وقتی که رهبر انقلاب دیدن که این دیوان سالاری ها پرروتر از این هستن که به این راحتی برنامه هایی که تعریف میشه و سیاست هایی که تعریف میشه رو گردن بگذارن عمل کنن، ساختار دیگه، ساختار خیلی پیچیده میشه، بزرگ میشه، امکانات زیادی درش نهفته است، تصمیم گیران مختلفی میان تصمیم گیری میکنن، امکانات مالی فراوان وجود داره، مجموعه های اقماری دوروبر این وزارتخانه ها مجموعه شکل میگیره، شرکت های بزرگ. خب اتفاقات بدی میفته برای جامعه. آقای تعبیر خیلی جالبی به کار بردن، ایشون گفتن وقتی مرکزیت از اون قوام و اعتبار خودش که آدم انتظار داره توقع داره فاصله میگیره، دیگه مجبوریم نیروها رو آتش به اختیار کنیم. یعنی مفهوم آتش به اختیار اینجا در آمد و اصلا آزادی ابوذری رکن اصلیش پافشاری بر اقامه حقه. یعنی ما آزادی رو میخواییم به کار ببریم، برای اینکه حق رو که میبینیم بگیم، برایش پافشاری کنیم، دنبال کنیم بره جلو و فضای اجتماعی رو پر کنه، فضای فرهنگی رو پر کنه. ابوذر چی کار میکرد؟ ابوذر اتفاقا کار زیاد خاصی نمیکرد که این همه اصحاب بعد از پیامبر اینا همه با هم دست به یکی کردن و به خلیفه سوم فشار رو بردن که باید ایشون رو تبعیدش کنی، نباید تو مدینه بمونه. ابوذر کارش این بود، هر چی میدید ناحق ها رو هر روز هی میامد میگفت. یعنی یکی از صحابی رو نگاه میکرد میگفت تو آقا فلانجا این همه هکتار باغ و فلان بالا کشیدی و خودت هم صحابی و پیامبر میدونی. خب این میامد توضیح میداد، میگفت من این باقی رو که گرفتم از این مسیر اینجوری اونجوری گرفتم. تاش ابوذر میگفت که خب همه اینایی که گرفتی بقیه مردم هم تونستن چیزی بگیرن، پس بنابراین ناحق گرفتی. حالا هر چی راهشو توضیح بده، هر مسیری آقا رفته ثبت کرده، به ثبت رسونده تپه‌های فلانجا رو، چه کرده چی کرده، تقسیم کردن، مصوبه کمیسیون فلان گرفتن، خب همه اینا رو از یه مسیرهایی رفتی، ولو اینکه یه جوری قانون رو پیچوندی، یا به تعبیر آقای موقع فرمودن که کسانی که قانون رو دور میزنن خیلی قشنگ هم دور میزنن، ولی اینکه دور زدی کارتو کردی اما ناحق انجام دادی. حالا ما میخواییم فریاد بزنیم بگیم آقا اینا ناحقه. ابوذر همینو میگفت.
خب حاجی چه باید کرد؟ این دقایق پایانی بحث به این بپردازیم که چه سیاست ها و چه راهبردهایی برای پاسداشت این آزادی در جامعه باید در پیش بگیریم.
عرض کردم این چند سال اخیر شرایط خیلی بهتر شده، به خصوص یکی دو سال اخیر در قوه قضاییه یک عزم خوبی پیش اومده، قانون مجازات اسلامی اصلاح شد در مورد اینکه اینطور مستقیما خود قوه قضاییه یا دادستانی وارد نشه در مورد مثلا مسئولین و کسانی که هر مسئله اتفاق میفته. گفتن هر مسئولی هر حرفی داره باید خودش بیاد شکایت کنه، بیاد به صورت مواجهه مقابل انجام بشه. چرا میذاره گردن نظام؟ چرا نظام باید بیاد از یک نوع ندانم کاری های دیگران استفاده کنه؟ اینا خوب شد، یک سری تحولات اتفاق افتاد. ما داریم به سمتی میریم که مسئولانه بودن آزادی جامع دیده بشه، یعنی هم طرف مردمیش دیده بشه، هم طرف مسئولان رسمی دیده بشه، هم طرف فعالان دیده بشه، هم طرف فعالان رسانه‌ای دیده بشه. الان میبینیم که فضا بسیار داره بهتر میشه برای اون کسانی که فساد ستیزی میکنن، برای اون کسانی که میان مباحث عدالت خواهی رو مطرح میکنن برای بخش های مختلفی. من همینجا هم عرض کنم که گاهی اینا به هم میپیچه، یعنی شما میبینید وسط یک مسئله کارگری یه دستی از بیرون داره ایفای نقش میکنه. خب مسئله حساس امنیتی میشه و باید به اون پرداخته بشه. البته اینا داره بهتر شناخت نمیشه. ما به سمتی باید بریم و داریم هم میریم. این چشمانداز خوبیه، بهتره که این تقسیم عرصه‌های مختلفی که آزادی رو به نحو بالنده پیش میبرند، این تقسیم داره فهمیده میشه، مسئولیت‌های متقابل داره تعریف میشه. انشالله یه مقداری نواقصی داریم، این نواقص رو به تدریج برطرف کنیم، هم اهل رسانه هم از اون طرف متصدیان مسئولان برسن به یک مسیری که بتوانیم نتایج خیلی خوبی بگیریم
انشاءالله. متشکرم از شما آقای دکتر، صحبت‌های پایانی شما.
بله، عرض کنم که خب فرمایشات مهمی آقای نبوی فرمودن. ببینید، من به نظرم میاد اون راهبرد اصلی همون مردمی ماندن انقلاب اسلامی هست و اینکه به هر حال شکافی که به وجود اومده، این شکاف اجتماعی و طبقاتی که به وجود اومده، این برطرف بشه، جبران بشه، حل بشه و اعتمادی که در واقع سلب شده یا کاهش پیدا کرده بین مردم و دولت، این در واقع برطرف بشه، مشکلات اقتصادی مردم تا حدی حل بشه. ببینید، وقتی من میتونم اون نگاه ابوذری که آقا فرمودن داشته باشم که گرفتار معیشت و اقتصاد زندگی خودم نباشم، این خیلی کمک میکنه به این که به هر حال تقویت بشه و اون ارتقای انسان در واقع اتفاق بیفته، نگاه هم به ارزش‌ها باشه و از ارزش‌ها در واقع بخوام حمایت بکنم و دفاع بکنم. یک مسئله خیلی مهمی هم که هست، حالا بحث صداقت هست در سیاست ورزی. خب به هر حال اگر من به عنوان یک فرد خیلی عادی که هیچ سمتی و مسئولیتی تو این جامعه ندارم جز اون چی که در محیط کار و زندگی بر عهده من گذاشته شده، وقتی یه مسئولی در واقع مسئول تراز اولی این بخش رو در واقع رعایت نکنه، این خیلی آسیب میزنه، اصلا کلن داشته هامون رو از بین میبره و به هر حال به محاق میبره شعارهای اصلی انقلاب رو. بنابراین صداقت مهمه، صداقت در واقع اعتماد رو میاره، احترام متقابل رو در واقع موجب میشه. این به نظرم خیلی مهمه که در واقع کمک بشه. یک نکته پایانی رو هم من اشاره بکنم. ببینید، پذیرش تفاوت‌ها و سلایق‌ها در بحث آزادی به نظرم خیلی مهمه. ما اگر تفاوت‌ها رو در گروه‌ها و جریانات مختلف بپذیریم و بر اساس این پذیرش‌ها، پذیرش تفاوت‌ها و تنوعی که وجود داره تو جامعه، بریم سراغ مسائل اصلیمون و اونا رو حل بکنیم و برای اون گفتگو بکنیم، این فکر میکنم خیلی میتونه کمک بکنه به تحقق آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در جامعه. و به هر حال یک نکته هم بحث خود اهمیت قائل شدن به علوم انسانی هست. علوم انسانی ما در تدبیر جامعه ما باید مداخله بکنن و حضور جدی داشته باشن. نخبگان علوم سیاسی ما و فرهیختگان علوم انسانی ما تو این بخش باید خیلی حضور جدی داشته باشن و در نهایت آزادی در واقع به عنوان یک ارزش عام، فراگیر و حساسیت زا همیشه مطرح باشه.
کاملا درسته. متشکرم از شما امشب و در آخرین برنامه آرمان شهر از رادیو جوان و در ادامه بازخوانی نگاه تمدنی انقلاب اسلامی به آرمان‌ها درباره انقلاب اسلامی و تحقق آرمان آزادی صحبت کردیم. سپاس ویژه دارم از حاج آقا نبوی، عضو شورای راهبردی طراحی الگوی پیشرفت و رئیس مؤسسه تمدن و توسعه اسلامی که در این 12 شب همراه ما بودند در استودیو. متشکرم از شما و شما رو به خدای بزرگ و منان می سپارم حاج آقا. و تشکر می کنم از آقای دکتر لکزایی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، و از شما هم ممنون و سپاسگزارم. من محدثه صارمی با همراهی همکارانم محمد جوادی نژاد تهیه کننده و سید مصطفی رضایی سردبیر و با سپاس از جناب آقای رضا جوهرچی مدیر محترم گروه اندیشه رادیو جوان، به امید روزهای درخشان در 43 سال انقلاب و پیش به سوی آرمان شهر، همه شما را به خدای بزرگ و منان می سپرم. شب شما بخیر. خدا حافظ.
بازاید از آن در که یکی چون تو درآید، روی زیبای تو دیدن در دولت بگشاید. صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را، تا دگر مادر گیتی چه تو فرزند بزاید. این ظرافت که تو داری همه دلها به فریبی، این لطافت که تو داری همه غمها به صدایی.
نیاید.
چشم عاشق نتوان بود که معشوق نبیند، نوی بلبل نتوان بست که بر گل نسراید. شکر با همه شیرین اگر لب بگشایی، پیش نطق شکرینت چونه ینگوش بخواید. اگر مرا هیچ نباشد نه به دنیا نه به اخوا، چون تو دارم همه دارم بگرم هیچ نباید. تو داری ماه نو هر که ببیند، به همه کس بنماید. دل به سختی به نهادم، پس از آن دل به تو دادم. آن که از دوست تحمل نکند عهد نپاید. گر حلال است که خون همه عالم تو بریزی، آن که روی از همه عالم به تو آورد نشاید. چشم عاشق نتوان دوست که معشوق نبیند، آی بلبل نتوان بس که بر گل نسراید. هر چه دل آرام دید از دلش آرام رد، باز نیابد خلاص هر چه در این دام رد. یاد تو میرفت و ما عاشق و بیدل شدیم، پرده بر انداختی کار به اتمام رفت. محملم آید به روز چیز که در خانه ساختن، نروید به بام چیز که بر بام رفت. گر به همه عمر خیش با تو برارم دمی، حاصل عمران دمت باقی ایام رفت.
همان شهر
شود با خریدار.